یک منبع حکومت افغانستان میگوید امروز نیز شماری از زندانیان طالبان آزاد خواهند شد. از میان 400 زندانی طالبان که به گفته حکومت دوسیه های جرمی سنگین دارند، 80 تن آنها پنجشنبه آزاد شدند. و ادامه اعتراض‌ها در بلاروس، اتحادیه اروپا از مقام‌های آن کشور می‌خواهد با معترضان خشونت نکنند. سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم روز اول هفته را به خوشی و تندرستی آغاز کرده باشید. ابتدا خبرها. یک عضو زن هیئت مذاکره کننده صلح حکومت افغانستان هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را رد کرد و چند کشور اقدامات بیشتر را برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا انجام دادند. گزارش‌ها می‌رسانند که فوزیه کوفی، عضو هیئت مذاکره کننده صلح حکومت افغانستان و عضو پیشین ولسی جرگه این کشور، در حمله مسلحانه زخمی شده. محمد معصوم استانگزی، رئیس این هیئت، در حساب تویتر خود نوشته که بانو کوفی شام دیروز در حمله افراد مسلح ناشناس در راه پروان کابل به گونه سطحی زخم برداشت. آقای استانگزی وضعیت صحی خانم کوفی را خوب توصیف کرده. تا کنون کسی مسئولیت رویداد را نپذیرفته. سهرا کریمی، رئیس افغان فیلم، نیز لحظات پیش در حساب تویتر خود نوشت برای بانو کوفی آرزوی صحتمندی دارد. نیروهای اردوی ملی در ولسوالی گوشته ننگرهار، ولایت هممرز با پاکستان، تمرینات نظامی کردند. در خبرنامه دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار آمده که تمرینات دیروز در حضور محمد یاسین ضیا، لویدیستیز نیروهای مسلح افغانستان انجام شد. همزمان با این تمرینات، شهر جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار، به روز جمعه صحنه اعتراض صدها تن علیه پاکستان بود. آنها به خاطر آنچه ادامه ساخت و ساز تأسیسات و ایجاد سیم خاردار در امتداد خط دیورند از سوی پاکستان خواندند، اعتراض کردند. در ادامه رقابت‌های پنج آوره کریکت در ولایت خوست، دو بازی جالب امروز برگزار می‌شود. در گروه الف تیم میزبان با بلخ و کابل هم با هلمند به میدان می‌روند. دیروز ننگرهار با میدان وردک و فاریاب با قندهار رقابت کردند. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان:
ننگرهار او فاریاب لوبډلو بریاوی ترلاسه کړلی. دغه لوبې د لوبغاړو د کرکټ د ودې او پرمختګ او په تخنیکي برخه کې د خوالي درامسته کېدو لپاره یو ښه فرصت دی.
این بازی ها تا یک هفته دیگر ادامه می‌یابد. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را رد کرد. تحریم ها در ماه اکتبر به سر می رسد. بنابر مخالفت قوی روسیه و چین، دو عضو شورا که حق ویتو دارند، از پیش زیاد انتظار می رفت که رأی‌گیری دیروز در مورد قطعنامه ناکام شود. مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، پس از رأی‌گیری گفت شورای امنیت سازمان ملل متحد در جهت حسابدهی قرار دادن ایران ناکام شد. او افزود شورا دولت حامی بزرگ تروریسم در جهان را اجازه داد تا اسلحه کشنده بخرد و بفروشد و تقاضای کشورهای شرق میانه را نادیده گرفت. مجید تخت روانچی سفیر ایران در سازمان ملل بار دیگر به ایالات متحده در مورد وضع دوباره تحریم‌ها بر کشورش هشدار داده. او گفته است اگر تحریم‌ها دوباره وضع شود، ایران به آن پاسخ جدی خواهد داد و گزینه‌هایش محدود نیست. کشورهای به شدت آسیب دیده در نتیجه همگیری ویروس کرونا اقدامات بیشتر را برای متوقف ساختن گسترش این ویروس اعلام کردند. این کشورها مشمول ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا و اسپانیا می شوند. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده ممنوعیت سفرهای غیر ضروری از راه عبورگاه‌های مرزیش با کانادا و مکزیکو را تا 21 ماه سپتامبر تمدید کرد. طبق آمار، شمار موارد مثبت ویروس کرونا در جهان به نزدیک 21 میلیون رسیده. و سویتلانا تیخانوفسکایا، رقیب اصلی الکساندر لوکاشنکا، رئیس جمهور بلاروس در انتخابات 9 ماه آگست از طرفدارانش خواسته که از انتخابشان دفاع کنند. او دیروز در یک پیام ویدیویی از لیتوانیا روی ادامه اعتراضها در روزهای آخر هفته تاکید کرد. بانو تیخانوفسکایا افزود که خشونت در برابر معترضان پذیرفتنی نیست.
ما باید خشونت در شهرهای بلاروس را متوقف کنیم.
من از مقام ها می خواهم که به خشونت پایان دهند و گفتگو را آغاز کنند. در جریان اعتراض ها در بلاروس حدود 6700 تن بازداشت شدند. وزارت داخلی بلاروس دیروز از رها شدن بیش از 2000 تن آنها خبر داد. بلاروسی ها در اعتراض به نتیجه انتخابات به سرک ها برآمدند. کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس گفته که لوکاشنکا 80% آرا را کسب کرده و تیخانوفسکایا کمتر از 10% آرا را به دست آورده. پایان خبرها. نه و هفت دقیقه صبح به وقت افغانستان است. یک منبع حکومت افغانستان میگوید امروز نیز شماری از زندانیان طالبان آزاد خواهند شد. مکالمه تلفنی دو مقام ارشد افغانستان و قطر، جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند.
در مورد نتایج فیصله های لوی جرگه مشورتی صلح، رهایی زندانیان طالبان و آغاز مذاکرات صلح میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان صحبت نمود.
کار شاقه زنان روستا نشین پروان.
آجه مینی میره قمده می دیقانی دیگه میچرم نبومورین نزنده باشه.
نشریه های جهان را هم مرور میکنیم. ادامه اعتراضها در بلاروس. اتحادیه اروپا از مقامات آن کشور میخواهد با معترضان خشونت نکنند. سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در نیمه دومین برنامه های آشیانه و مربای مرچا هم به شما خواهیم داشت. بیایید بپردازیم به موضوع رهایی زندانیان طالبان. یک منبع حکومت افغانستان میگوید امروز نیز شماری از زندانیان طالبان آزاد خواهند شد. این منبع که به خاطر حساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود، دیشب در صحبت با رادیو آزادی در مورد شمار دقیق زندانیانی که به گفته اش رها می شوند چیز نگفت.
از میان 400 زندانی طالبان که به گفته حکومت دوسیه‌های جرمی سنگین دارند، 80 تن آنها ناوقت پنج شنبه از زندان پل چرخی کابل آزاد شدند. طالبان رهایی این زندانیان را پیش‌شرط برای آغاز گفتگوهای بین افغانان گفتند. همینها از موضوعات کلیدی مکالمه تلفنی تازه دو مقام ارشد افغانستان و قطر نیز بود. بیشتر از مقیم نایب بشنوید.
محمد انیف اتمر سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان دیروز جمعه با محمد بن عبدالرحمن همتای قطریش درباره مذاکرات بین افغانها گفتگو کرد. بن عبدالرحمن همزمان سمت معاونیت صدارت قطر را هم به دوش دارد. مقام‌های افغان می‌گویند مرحله نخست گفتگوهای بین افغان‌ها در قطر برگزار می‌شود، جایی که دفتر سیاسی طالبان در آنجا موقعیت دارد. گران هیواد سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان شام دیروز جمعه درباره صحبت تلفنی وزرای خارجه دو کشور گفت:
سرپرست وزارت امور خارجه آقای محمد انیف اتمر در تماس تلفنی امروز با معاون صدر اعظم و وزیر خارجه دولت قطر در مورد نتایج فیصله های لوی جرگه مشورتی صلح، رهایی زندانیان طالبان و آغاز مذاکرات صلح میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان صحبت نمود.
آقای ایواد درباره گفتگوهای اتمر و بن عبدالرحمن جزئیات بیشتر را نکرد، اما حنیف اتمر در حساب تویترش قطر را یک شریک ارزشمند در پروسه صلح افغانستان خواند. او نوشته که اردو جانب به همکاری نزدیک در آغاز مذاکرات بین افغانان توافق کردند. پیش از این اختلاف روی آزادی 400 زندانی طالبان بزرگترین مانع در برابر آغاز مذاکرات بین افغان ها بود. پس از اینکه اشتراک کنندگان لوی جرگه مشورتی صلح به رهایی این زندانیان رای دادند، حکومت افغانستان روز پنجشنبه از جمع 400 زندانی 80 تن آنها را رها کرد. یک منبع شورای امنیت ملی افغانستان که به خاطر حساس بودن موضوع از افشای نامش خودداری کرد گفت که این زندانیان به دلیل مشکل امنیتی با موترهای نظامی از زندان انتقال و به گوشه های مختلف شهر کابل رها ساخته شدند. قبل از این طالبان روز چهارشنبه ابراز نگرانی کرده بودند که گروه داعش به همکاری اداره استخبارات تلاش میکنند که بر کاروان این زندانیان حمله کنند. حکومت گفته بود که با رهایی این زندانیان در ظرف 3 روز مذاکرات بین افغانها آغاز می شود.
مقیم نایب گزارش می داد شنیدید که یک منبع حکومت افغانستان می گوید امروز نیز شماری از زندانیان طالبان آزاد خواهند شد. این منبع که به خاطر حساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود در صحبت با رادیو آزادی در مورد شمار دقیق زندانیانی که به گفتهش امروز رها می شوند چیز نگفت. در این حال محمد هاشم ارتاق معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله هشدار می‌دهد که اگر زندانیان آزاد شده دوباره به جنگ و قاچاق مواد مخدر رو بیاورند بازداشت خواهند شد. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
اگرچه تا هنوز منابع رسمی حکومت افغانستان نگفتند که چه شمار از 400 زندانی جنجال برانگیز طالبان که قرار است آزاد شوند قاچاقباران مواد مخدرند، اما معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله این کشور به نقل از رسانه ها میگوید که 51 تن این زندانیان قاچاقباران مواد مخدرند. محمد هاشم ارتاق روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی به طالبانی که از زندان آزاد شدند، به ویژه به آنهایی که به جرم قاچاق مواد مخدر محکوم بودند، هشدار داد که اگر خلاف تعهد عمل کنند دوباره بازداشت خواهند شد. او به گونه مشخص به قاچاقبرانی که در میان 400 زندانی طالبان قرار دارند گفت که اگر این افراد دوباره به قاچاق مواد مخدر دست بزنند بازداشت خواهند شد.
چون یک پروسه مسئله پروسه سیاسی هست، به پروسه سیاسی باید ما قربانی بدیم و بازم پلیستان هر آن کسی که با یک تعهد از زندان در یک پروسه سیاسی بیرون میشه، اگر دوباره به کار نامشروع اگر ادامه بده، پلیستان آگاه هست، بیدار هست و این را باز به اساس قانون در چنگ قانون خواهند داشت.
یعنی قاچاقبرا اگر دوباره به قاچاق و کار مواد مخدر دست بزنن شما بازداشت شان خواهید؟
یقینا قانون صراحت داره، چرا نه.
بر اساس درخواست لوی جرگه مشورتی صلح قرار است 400 زندانی باقی مانده طالبان از میان 5000 نفر از سوی حکومت آزاد شوند. این روند دیروز آغاز شده و در اولین گام روز گذشته 80 زندانی طالبان از این میان از بند آزاد شدند. بر بنیاد گزارش رسانه‌ها این 400 نفر جرایم بزرگ از جمله قاچاق مواد مخدر را مرتکب شدند. برخی رسانه‌ها گزارش دادند که در میان آنها بیش از 51 تن به قاچاق مواد مخدر مجرمند. طالبان تا حال در این باره چیزی نگفته است. از احمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان نیز پرسیدم که آیا رهایی بیش از 50 قاچاقبر مواد مخدر برای افزایش اعتیاد و فروش مواد مخدر میتواند یک تهدید باشد.
قسمی که موین صاحب مطمئن به وزارت امور داخله بر شما بیان نمود که کدام معافیت وجود نداره، اگر کسی در مجددا به این جرم مرتکب میشن و دستگیر میشن مورد پیگرد قانونی قرار خواهد داشت.
پروسه سال پشت درهای بسته صورت گرفته
نمید. In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
حالا می پردازیم به حضور زنان روستانشین در فعالیت‌های کشاورزی در ولایت پروان. به اساس گزارش‌ها بسیاری از زنان روستانشین سرگرم اجرای کارهای شاخه در برخی از مناطق پروان هستند. بیشتر در این مورد از احمد هنایش بشنوید.
مالداری از مال یک مسلمان گرفتم، کلان کردم، فروختم، مشکل خدا رد کردم. آجه می این می رقم دیم دیقانی دیگه می چلم نبوموری نزنده باشه.
نازی 48 ساله در قریه تتمدره ولایت پروان زندگی می کند. کار روزانه اش دیقانی است و از همین طریق خانواده 9 نفریش را اعاشه می کند. او به این باور است که با آنکه کارهای کشاورزی در روستاها کار شاقه و بیشتر مردانه است، اما حالا این کار طاقت فرسا برایش عادی شده است.
از فکر کردن شوهرم ای سال میشه. اولادای من خورد ریزه بودم. این حال شوهرم اکمار مجبور شدم دیگه این دیقانی کردم. به یک حساب خیشاوه کردم. دازکاله کردم. یک ذره بانیارومی میکاریم. یک ذره کمک پیاس میکاریم. این میره دیگه. میره دیگه با مصرف خود مایله میچلانیم. فروشی مروشی نیست. کم است. مال داریم دیگه. یک تا مال از دیوارایم گرفتیم. اون مور امسال دیگه از پیش من نداشتم. که او هم داده که گواوز بود. همیگه که بگی شیر ماز شد. اینمی رم سال ما گرفتیم مثل نیمگی واری. از خود من نیست. مصرفشانه دیگه اینمی شیر بفروشی یا ماز بفروشی اینمی رو تیالانده میرم دیگه. چیزی دست فرق سرم خودم میارم. که دره کنم دست سرم میارم.
در مناطق دوردست و کوهستانی ولایت پروان نقش زنان در کارهای دهقانی و زراعتی بیشتر است. قاطعه 24 ساله دختر خانم نازی که در همین قریه خودش ازدواج کرده است نیز میگوید در طول روز به کاروبار زراعتی مشغول است.
صبح میریم مثلا پیاز خشاوه میکنیم، رومیره خشاوه میکنیم، تا دیگر میباشیم با دیگر میاییم، کامیاریم، گو داریم، گوسپند داریم، بز داریم، باز بگوا در سر ما گرفته میاییم. در مسئله خانه مثلا کار خانه از بار از دیگه کل این مشکلات خانه رو دیگه چی کنیم؟ می خود ما میریم میچینیم، مثلا در پلمان ها میباشه درگ میکنیم، با رو در سر ما میگیریم میاییم، بابا اون گو میپرتیم، باز اون گو شیر میگیریم. مشکل از دیگه چطور کنیم دیگه؟
بیشتر ساحات ولایت‌های شمال کابل کوهستانی و دوردستند که باشندگان آن زراعت پیشند که نقش زنان در فعالیت‌های کشاورزی چشمگیر است. شاهجان یزدان‌پرست رئیس امور زنان ولایت پروان در صحبت با رادیو آزادی گفت زنان روستانشین و زراعت پیشان نیاز به حمایت دارند.
تقریبا 70% زنان ولایت پروان مصروف زراعت و مالداری هستند. ما همیشه حس ولسوالی ها و از قرا و قصبات دیدن کردیم، برنامه داشتیم همراهشان. اکثرا در مرکز قدر مشکلات وجود نداره، اما در ولسوالی ها مثلا در ولسوالی سالنگ، در ولسوالی کوی صوفی و بعضی ولسوالی هایی که در اونجا مشکلات راه های سهل عبور وجود داره، اینی خانما در ساحات بلند کوه ها زندگی میکنن، در اونجا اینی دسترسی به مرکز قدر ندارن که این تعداد خانم‌ها را ما کوشش میکنیم که حمایت کنیم.
وضعیت زندگی زنان دهقان در مناطق دوردست و کوهستانی در مقایسه با زنان شهرنشین با مشکلات مختلف همراه است. شماری از آگاهان امور اجتماعی به این باورند که در جریان دو دهه گذشته توجه دولت و کمک‌های مؤسسات مختلف بیشتر به زنان شهرنشین بوده و زنان دهقان و روستانشین از این توجهات هنوز محرومند.
احمد هنایش گزارش میداد. ساعت 9:20 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. 9:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید و تا لحظات دیگر هم نشریه های جهان را مرور میکنیم.
وزارت دفاع افغانستان در مورد ویدیوی تحقیق می کند که ظاهراً به حرمتی به اجساد طالبان را نشان می دهد. این موضوع به خاطر توجه جلب کرده که پیش از آغاز گفتگوهای بین افغانان برای پایان جنگ طولانی بازتاب یافته است. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد نگرانی این است که شاید چنین ویدیوهای تحریک آمیز حتی پس از توافق احتمالی صلح هم سبب انتقام جویی ها شود. ویدیویی که به روز پنجشنبه در رسانه های اجتماعی دست به دست شد، افراد ملبس با لباس نیروهای اردوی ملی افغانستان را در حال تمسخر روی اجساد طالبان نشان می دهد. طالبان گفتند این رویداد در ولسوالی ارغنداب ولایت زابل اتفاق افتاده. در همین ولسوالی در حمله ماه اپریل طالبان شماری از نیروهای اردوی ملی کشته شدند. روزنامه به نقل از یک مقام افغان که نامش را افشا نکرده نوشته است ویدیو احتمالاً از همان زمان است. در ادامه به سخنان شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اشاره شده. او از تمامی طرف‌ها خواسته که از جنایت جنگی و اعمالی که روند صلح را خدشه‌دار ساخته می‌تواند خودداری کنند. روزنامه استارز اند استرایپس مطلب را چاپ کرده زیر این عنوان: طالبان ممکن با ایالات متحده روی ماندن شماری از نیروهایش برای مبارزه با تروریسم در افغانستان توافق نکنند. روزنامه به نقل از آگاهان نوشته است طالبان شاید در جریان مذاکرات صلح در روزهای آینده با پیشنهاد برای ادامه حضور نظامیان آمریکایی برای اجرای عملیات ضد تروریسم مخالفت کنند. روزنامه می نویسد هرچند دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته که تمامی سربازان آمریکایی را از افغانستان بیرون می کند، اما او در سال گذشته به فاکس نیوز گفته بود که تعدادی از سربازان کشورش برای عملیات ضد تروریسم در افغانستان خواهند ماند. ایالات متحده حضور داعش، القاعده و دیگر گروه‌های تندرو در افغانستان را تهدید به امنیت خود می داند. شماری از اعضای کنگرس به شمول سناتور لنسی گراهام طرفدار ماندن تعدادی از سربازان آمریکایی برای مبارزه علیه تروریسم در افغانستان هستند. اما به باور اندرو واتکینز عضو گروه بین المللی بحران به نظر می رسد که گروه طالبان مخالف این موضوع است.
طوری که در خبرها هم شنیدید بلاروسی ها دیروز هم در اعتراض به نتیجه انتخابات با سرک های منسک برآمدند. کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس گفته که لوکاشنکا رئیس جمهور این کشور 80% آرا را کسب کرده و رقیب اصلی او سویتلانا تیخانوفسکایا کمتر از 10% آرا را به دست آورده. طرفداران تیخانوفسکایا نتیجه انتخابات را نپذیرفته و دست به اعتراض زدند. موضع اتحادیه اروپا چیست؟ در گزارش از مقیم نایب بشنوید.
فشارهای اتحادیه اروپا بر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس رو به افزایش است. این فشارها به خاطر سرکوب ظالمانه مظاهرچیان و معترضان افزایش یافته. مظاهرات در بلاروس بعد از انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه آغاز شد. انتخاباتی که به گفته اتحادیه اروپا نه عادلانه بود و نه آزاد. بر اساس شمارش 80% آرای انتخابات روز یکشنبه، الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور مستبد بلاروس برای ششمین بار برنده اعلام شد. او از سال 1994 میلادی در اریکه قدرت است. در این مظاهرات 2 نفر کشته و 6700 تن دیگر بازداشت شدند. سویتلانا تیخانوفسکایا کاندید اپوزیسیون که نتیجه انتخابات را رد کرده مجبور به ترک بلاروس شده و به لیتوانیا رفت. منابع به رادیو آزادی گفتند که اجلاس دیروز وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیم به کمیسیون اروپایی صلاحیت داده که پلان تعزیرات علیه بلاروس را طرح و ترتیب کند. مرکز خبر رادیو آزادی گفت که پیش از اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا، مقام‌های بلاروس صدها تن بازداشت شده ها را آزاد کرد. ویفیان لونیالا، سخنگوی کمیسیون اروپایی، دیروز جمعه در یک نشست خبری گفت:
Indeed, she has tweeted that she.
در واقعیت اورزولا وان در لاین توییت کرده گفته در مورد افرادی که موازین حقوق بشر و دموکراسی در بلاروس را نقض کرده باید تحریم های بیشتری وضع شود. او پیشین دیروز در بحث‌های شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا هم حمایت خود را از حقوق مردم بلاروس، آزادی و دموکراسی نشان داد.
در این حال شهر منسک پایتخت بلاروس دیروز جمعه شاهد تظاهرات هزاران تن در مقابل ساختمان‌های دولتی در مرکز شهر بود. آنها خواهان بازشماری آرای انتخابات بودند. اتحادیه کارگران تراکتورسازی این اعتراضات را رهبری می‌کرد. بعدن کارگران خط آهن و دیگر مؤسسات صنعتی با آنها همراه شدند. الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس دیروز در سخنرانیش در تلویزیون این کشور گفت اعتصاب و اعتراض کارگران در محلات کار و فابریکه ها بر آینده اتحادیه های صنعتی تاثیر منفی می‌گذارد.
پیام ها و نظریات شما.
از زبالستالی قریان ولایت هرات به تماس شدم. خواستم راجع به این مسائل کشت زعفران که تا یک ماه یک و نیم ماه دیگه انشالله پس فصل برداشت شروع میشه. خواستم بگم امروز ما به شهر هرات یک کیلو زعفران بردم، قیمتش 28000 خان. امیر به گوش مسئولین بلاروس رفتم برسانم بگم به گوش رئیس جمهور برسانم. ما فکر میکنم رئیس جمهور خبر نداره از این جد. 4 سال پیش زعفران کاشتیم، 4 کیلو زعفران قیمتش بوده 1400 افغانی که ما خریداری کردیم که عبارت از من هرات باشه 4 کیلو. امروز 4 کیلو زعفران از ما به 50 افغانی میخرند به بازار. شما میتونید جستجو کنید که نمیگه چی رقمه. و در هرات هم کسایی میخرند که عضو انجمن زعفرانکاران هم و اتحادیه زعفرانکاران هم. این هم هیچ وقت نمیخواهند که بازار بالا باشه، قیمت به دست خودشان هست. خریداران بزرگ اینا هستن، امیر مهربانی کنن به خدا بیچاره شده مردم. واقعا در باور امیر مهربانی کنن به گوش مسئولین رو زده بالا برسنه. مردم بیچاره شدن، یک کیلو زعفران با کود و آبیاری و جمع‌آوری و پاک کردن از این تقریبا 22-23 هزار افغانی بالای ما تمام میشه.
من یک معلم متقاعد است. محمدم به خاطر گرفتن تذکر الکترونیکی در منزل 5 برو، در منزل 3 برو، در منزل 2 برو، غیر از اینکه سرگردانی در نظام کمپیوتری زیاد کرد. فی دولت بگویم که یک ذره به حال با خدا رحم کن، به حال ملت بیچاره رحم کن. ما زلات لغمان دیگه آمدیم، بعضم تذکره را خالق خلاص میشن دیگه. در روز فرسیا این نظام است، این سیستم حکومتداری است. گفتن در کمپیوتر کار آسان میشه و کار است میرزا قلمی که مشکل کار شد. صدای مرا بس نوش از این مسئولین غیر مسئول که ایج نوع مسئولیت در مقابل ملت احساس نمیکنه برسن. خدا شما را خیر بده.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. اگر شما هم پیام دارید به این شماره تلفن پیامگیر ما می توانید پیام بفرستید: 0700-08-46-20.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسند.
برادرم رو گیروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بوده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
بلخیس روشن را کی و چرا در لوی جرگه مشورتی صلح مورد ضرب و شتم قرار داد؟ عنوان پربیننده ترین مطلب یا گزارش ما در وبسایت رادیو آزادی است. برای خواندن این مطلب و سایر مطالب و گزارش های جالب ما می توانید به وبسایت ما سری بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. رسیدیم به نیمه این برنامه. 9:30 به وقت کابل شد. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. گزارش ها می رسانند که فوزیه کوفی عضو هیئت مذاکره کننده صلح حکومت افغانستان و عضو پیشین ولسی جرگه این کشور در حمله مسلحانه زخمی شده است. نیروهای اردوی ملی در ولسوالی گوشته ننگرهار ولایت هممرز با پاکستان تمرینات نظامی کردند. در ادامه رقابت‌های پنجاوره کرکت در ولایت خوست دو بازی جالب امروز برگزار می‌شود. در گروه الف تیم میزبان با بلخ و کابل هم با هلمند به میدان می‌روند. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را رد کرد. تحریم‌ها در ماه اکتبر به سر می‌رسد. کشورهای به شدت آسیب دیده در نتیجه همگیری ویروس کرونا اقدامات بیشتر را برای متوقف ساختن گسترش این ویروس اعلام کردند. این کشورها مشمول ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا و اسپانیا می شوند. و سویتلانا تیخانوفسکایا رقیب اصلی الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس در انتخابات نهم ماه آگست از طرفدارانش خواسته که از انتخابشان دفاع کنند. فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر که ما را همراهی میکنید. حالا سری میزنیم به ولسوالی زندجان ولایت هرات، جایی که درآمد صدها زن وابسته به تولید و بافت ابریشم است. مزد ماهوارشان حدود 5000 افغانی است. شاپور صابر خبرنگار ما در محل به زندجان رفته و این گزارش را فرستاده.
فاطمه نورزان در ولسوالی زندجان ولایت هرات پشت دستگاه چوبی ابریشم بافی در حال بافندگی دستمال ابریشمی است. این زن علاوه بر تولید ابریشم قادر به تولید پارچه‌های ابریشمی شده. فاطمه توانسته که بیشتر مخارج خانواده خود را تامین کند.
این مدت 4 سال میشه که این بافی ابریشم من کار میکنم. یک تاثیر خوب داشته. جلو که بود طفلا مکتب نداشتم پول کتابچه قلم اینا که با مکتب برم. حالا ما اونه 6000 مثلا من از همین شالا ابریشمی به دست میارم، میتونم طفلا خوب مکتب ببرم، به خوب بره کنم، به خونه مصرف خونه میتونم اجرا کنم. امیدوارم که کار ما رشد کنه، بیشتر پیشرفت کنه که ما بتونم بیشتر کار کنم، بیشتر عایدات به دست بیارم.
سالانه در حدود 10000 کیلوگرم پله ابریشم در ولسوالی زندجان تولید می شود و این ولسوالی 90% پله ابریشم را در سطح ولایت هرات به نخ ابریشم تولید می کند. در گذشته ها تنها زنان به پرورش کرم ابریشم مشغول بودند، اما از بافندگی خبری نبود. زهرا قربانی 40 سال دارد. او تولید ابریشم را از پدر و مادرش به ارث برده. حالا خوشحال است که کار با دستگاه ابریشم بافی را یاد گرفته.
از وقت خورتکی که ما بودیم پدر مادرام همی پلر تولید میکرد، همی کرم ابریشم پرورش میدادم، نف اینا رو تاجر میبرده، چون خود اینا نمیتونستم همی کرم ابریشم رو به نخت تبدیل کنم، بار او دستگاه و چیزایی نبوده. حال خوبه که خود ما میتونیم از 2014 که خود ما یاد گرفتیم میتونیم هم کرم پلر به ابریشم تبدیل کنیم، باز ابریشم رو به رنگامیزی کنیم.
ابریشم کاران همساله در فصل بهار جعبه‌هایی برای رشد کرم ابریشم از کشورهای ایران و چین می‌خرند و قیمت هر جعبه 1500 افغانی است. کرم پله از برگ توت تغذیه می‌کند. پس از آن که بزرگ شد زیر نور شدید آفتاب و یا انداختن پارچه ها روی آن کرم از بین می رود تا از پله ابریشم تولید شود. اما برخی نگرانند، مثل عبدالله 40 ساله.
25 سال میشه که من کار ابریشم رو میکنم که از پدرم به میراث مونده. جلو کاروبار خوب بود، حالا کاروبار کم شده. جلو در همه ولسوالی 500 دستگاه کار میکرد، حالا تنها یک دستگاهیه که همین دستگاه منه که کار میکنم. یه هم سال تمام نیه، همین سال 3 ماه 2 ماه 4 ماه همین که کار میکنیم و خلاص دیگه تعطیله. شاید اگر همین تو پیشوره دستگاه هم تعطیل شه که اصلا نام و نشان همین کس از بین بره.
زنان در ولسوالی زندجان هرات مانند شرکت سامی 750 نفری در تولیدات صنایع دستی به ویژه ابریشم کار میکنند. مریم شیخ مسئول این انجمن است. او تلاش میکند که با بازاریابی برای محصولات زنان ابریشم باف زمینه رشد اقتصادی را فراهم کند.
بیشتر خانم‌های ولسوالی زندجان در بخش پله‌بری و ابریشم‌کاری فعالیت زیاد دارند. بعد و دوست داریم که از این رکود نجات یافتیم و اونده از دولت هم خواهشمندیم که تا در بخش بازاریابی ما حمایت کنند، که تا بازارهای داخلی و خارجی داشته باشیم، که تا این که قدر ابریشم خالص رنگ طبیعی مردم مان بفهمه و از تکای ابریشمی ما خریداری کنند.
زنان ابریشم باف میگن که هر پارچه ابریشم بافی 1400 افغانی ارزش دارد، اما در بسیاری از مواقع این پارچه ها فروش ندارد و دل آنان به برگزاری نمایشگاه ها و صادرات به کشورهای خارجی خوش است. زنان ابریشم باف هشدار میدن که هر نوع بی‌پروایی در راستای حمایت از آنان باعث فراموشی این حرفه در هرات خواهد شد.
تشکر از همراهی شما. حالا دو برنامه داریم، ابتدا آشیانه و بعد دنبال آن مربای مرچ را بشنوید.
آشیانه، برنامه برای خانواده ها. تهیه کننده مهریه انوری. شنونده های عزیز سلام. آیا خانواده های را دیده اید که با هر کس بخیلی می کنند؟ بخل و حسادت برای خود فرد و جامعه چه مشکلات را به بار می آورد؟ چگونه می توانیم با بخل و حسادت کنار بیاییم؟ در این برنامه راجع به همین موضوع حرف می زنیم که چرا بعضی افراد بخیل هستند؟ روانشناسان در مورد بخل و حسادت چی می گویند؟ و راه بیرون رفت این موضوع چیست؟ در این رابطه گزارش و در اخیر مصاحبه با یک استاد روانشناس پوهنتون کابل را نیز داریم. این برنامه را من مهریه انوری خدمتتان تقدیم می کنم. همراهیتان را تا اخیر برنامه خواهانم. دوستان گرامی، بخل و حسادت در مراحل گوناگون بسیار خطرناک است و هرگز نباید آن را ساده گرفت. در هر جامعه و در هر اجتماعی بهتر است که آدمی کوشش کند افراد حسود را آرام نماید و با آنها به گونه کنار بیاید، یا دست کم بکوشد با آنها رو در رو نشوند. اما متاسفانه این روش در بسیاری از موارد همچون خیشاوندان یا همکاران امکان پذیر نیست. به خصوص در ملل عقب مانده، انسان‌های به اصطلاح بخیل خوشی، ترقی، مال و دارایی دیگران را دیده نمی‌تواند و همیشه با خود در جنگند. اما در کشورهای پیشرفته که اکثر مردم مصروف کار و زندگی خود هستند و به دیگران فکر نمی‌کنند، حس حسادت و بخل نیز در وجودشان دیده نمی‌شود. گفته می شود بخل و حسادت بر علاوه این که فرد را به امراض روانی و مریضی های گوناگون گرفتار می سازد، خانواده و جامعه را نیز متزلزل می گرداند. شهناز باشنده شهر کابل که خانم مسن است می گوید بخل و حسادت امروزه دامنگیر اکثر خانواده ها شده است. وی از چشم دید خود می گوید
ما که چشم دید خدا که بعض فامیلا هست، همین فامیلای خود ما زنای ورای یک رقم به حساب بخیلی و خیلی به حساب اولاداشان، به حساب خانهاشان زن هستیم، باید کل ما یک سان باشیم، سر یک دیگه جان بدیم، مگم نیست این چیزا. من خود من شخصا یک زن هستم، ایورزن هستیم، سابق با ما بودیم، این رقم نیست. با خدا سر یک دیگه جان میدادیم. چشم دید خدا از فامیلاخت میبینم بسیار فوق العاده زنایت به حساب اتحاد ندارن. بیا که برادرها که چی رقم طفل میباشن چی رقم میباشن وقتی که ازدواج میکنن زنای یه بر چی رقم میباشن. خود از بخیلی زنا اگر با سوادش از اگر بی سوادش است کلش با خدا تنگ نظر هستن. سابق تا حال بسیار زیاد فرق کرده، هر چیز نمیفهمم کی چیز دنیا تغییر کرده. از بخیلی زیاد نه تا دیدار رفت آمد ندارن با خدا. ما تا خودم چی اینمیال نظر خودم تغییر کرده. ما زنای سابق هستیم، تنگ نظری چیزا نبود. آله با خدا که کسره خانم رفت آمد کرد، رفت آمد میکنم که نکرد. بخیل خود نشادم، خود بخیل و بخیل ها تنگ نظری از هر دو جانب میشه، از یک جانب هیچ وقت نشده.
قابل ذکر است که هر عمل ناشایست می تواند بالای یک جامعه و اشخاص آن تأثیر منفی بگذارد. محمد مجیب باشنده شهر کابل در مورد عواقب بد بخل و آدم بخیل می گوید.
شخصا خودم بخل نمی ورزم و اگر در موضوعیم اگر نزد خودم باشه، یعنی درگیره کنم که همین کار ما به شکل بخل است، از دفتا جلوگیری میکنم و او کار اعلام میکنم یا او کار انجام نمیتونم دوباره، به خاطر که سفرت بد است. و اگر شخصی که بخل می ورزم، مثلا بعض افراد داریم که یک علم دارن، یک موضوع دانش و آموخته را دارن، او را تنها به خود مد نظر میگیرن، با کس دیگه با از خود خردتر بزرگتر یا کس دیگه در میان نمیگذارن. این اصلا کار غلط است، چون انسان فانی است، هر حالتی که باشه چی امروز چی فردا از بین میره و زمانی که خود از یادم از بین بره، همی توشه یا همی سرمایه یا همی علمی که به تلاش کرده زحمت کشیده به دست آورده با خود از بین میره. ولی اگر با بخل نورده با کس شریک بسازه، این به نسلای بعدی میرسه، از این کار که کرده زحمت که کشیده ای ادر نمیره. انسان بخیل کس همیشه چیز واضح است که از همه دور میباشه، به دلیلی که انسان در جامعه نیاز است که تکلم کنه و بعض چیزها را با دیگران شریک بسازه و باعث تکلیفات روحی برشه و مشکلات دیگه با وجود بیاره و یک شخص در انزوا قرار بگیره و یا گوشه نشین شوه.
آقای سمیم کارمند یکی از ارگانهای دولتی در مورد بخل و حسادت چنین توضیح می دهد و می گوید که اکثرن کسان بخل می ورزند و انفاق نمی کنند که در خانواده مشکلات دارند و از سوی هم تربیه نادرست شدند.
بخیلی به معنای یا بخل به معنای ای است که خداوند یک نعمت برای کسی داده و ای ده این نعمتی که برش داده شده ای بخل میورزه انفاق نمیکنه. حسادت ای است که خداوند یک نعمت برای کسی داده، ای حسادت میکنه و آرزو میکنه که امین نعمت از پیش ازی گرفته شد. ای یک فطرت انسانی است. بخیلی بخیل میباشن چرا که انسان نفس داره، ولی اعضای خانواده خب باید ابتدا از عمو تربیت شوه که بخیل نباشه. وقتی که من میبینم که یکی از دوستای من یک موتر داره، یک خانه مقبول داره، زندگی مرفه و آرام داره، حسادت نکنم امرایش. و بخیلی چیزی که من دارم ایره باید کمک و همکاری ما باشه امرای کلگی. گور بخیل تنگ است به خاطر ازی که هر قدر که سرمایه داشته باشه، وقتی که انفاق نداشته باشه، دست باز نداشته باشه در انفاق، باید انفاق کنه سرمایه خوده.
به گفته عالمان دینی، خداوند بنابر حکمت بالغه خود نظام جهان را به گونه استوار نموده است که انسانها از جهات چون استعداد، قیافه، مال، خانواده و غیر موارد با یک دیگر تفاوت‌های داشته باشند. یکی از حکمت‌های این مسئله امتحان است که باید برقرار باشد. اگر آدمی حقیقت این مطلب را درک کند و به عمق آن دست یابد، آنگاه بر موقعیت دیگران رشک نخواهد برد. مولوی نورالحق یکی از علمای دینی از نگاه اسلامی در مورد بخل و حسادت می گوید.
الحمدلله که امی طبقه بندی نپره را خود عذاب و قدرت خود کده. بعضی سخی است، بعضی بخیل است. بخیل به امی کس می گوید که با پیشتو یک دنیا یک معرفت یک چیز می زشته باشی، این نپر بخلش می کنه. این بخل که است ایتور یک مفهوم داره که خود خدا نخسته با تقسیم خداوند تعالی انتقاد داره، که یا ربی تو چرا به ای دادهی به من ندادهی، یعنی مسی که خدا اصلا میگه که تو نمیفهمیم تا اگر تسلیم به دست ما میبود ما به خود بسیار میگرفتن یا به ایام یادم میاد تو چرا اینطور کردی حسد خون اینطور است که خود تمام روز این دقت به خودش میشه که چرا بس به خود یک مریضی پیدا میشه برای ازی که چرا این داره من ندارم حسد کین بغض بخلی این همگی از نگاه اسلام برای دین و دیانت و ایمان بسیار یک کارت است که امی گوش خود میرسن اینطور است که امی چیزی که خداوند تا به کس میاد خداوند تا نمیگه که این تقسیم خوب دست ما است تو عز و من تشاء و تو ذل و من تشاء الله تعالی که بخواه با کس عزت میده و خداوند تعالی که بخواه با کس ذلت میده نو ای شخص ای بنی آدم تو چرا انتقاد میکنی که یارب تو چرا با ازی عزت دادی با ما اینطور یک مقام پایین دادی مثلا نه گناهکار میشه که ایمانی بخی سلب میشه آخر انتقاد به تقسیم الله داره خوب بسیار بد خصلت است
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر
خانواده پدر مادر
عمر را در کنار هم گذراندن
شاخه‌های یک درخت قوی
خانواده همه چیز
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی
شنونده های عزیز در این بخش برنامه در رابطه با بخل و حسادت مصاحبه را من مهری انوری با پوهندوی استاد زلمه هوتک انجام دادم که خدمتتان ارائه می کنم. استاد محترم در رابطه با این که چرا بازها هستن بسیار بخیل هستن علتش چیست؟
واضح است که بخل حسادت در جوامع بشری هست و ریشه های مختلف یا متعدد داره یعنی اگر نه تنها در افغانستان در تمام کشورهای جهان ما چون کشور اسلامی هستیم مردم مسلمان هستیم ریشه های اقتصادی داره ریشه های روانی داره ریشه های سیاسی داره ریشه های فرهنگی داره از زمان خلقت انسان تا به امروز اینمیز است و شاید دوام داشت
مثلا کسایی که بخیل هستن اینا حسادت میکنن با دیگرا چقدر خودشان رنج میبرن و چی تاثیرات بد بالای خودشان داره و در جامعه چی تاثیرات داره
خب تامی که بخیل است بخل میکنه یا حسادت میکنه اولین ضربه متوجه خودشان وقتی که انسان زیاد فکر کرد روانش متلاشی شد از هم پاشید فشار بسیار بالاش وارد میشه و خودی از این آهسته آهسته به مرور زمان از فامیل خانواده و اجتماع منزوی میشه بالاخره خوازه است که در یک اجتماع زنده در خانواده زنده و خانواده به اجتماع و اجتماع در مجموع در یک کشور هم خودش متضرر شد هم خانوادهش متضرر شد و هم اجتماعی که با او ارتباط داره او را نارام میسازه بنانی یک اثرات یا بگویم تاثیر تو بالای خودش در قدم اول بالای خانوادهش و بالای اجتماع داره
همین بخل و حسادت ما مریضی هم گفته میدانیم؟
چرا نه؟ خب در کشورهای پیشرفته دنیا شما ببینید امکانات کار است، تعلیم و تحصیل همه کردن، زندگی بهتر است و حتی شاید در بسیاری کشورها پیشرفتی که ما امروز از امنیت داریم شاید نداشته باشه، خانه نداشته باشم. اما در جامعه ما ابعاد بیشتر داره. هم مریضی باعث ازی میشه یک فرد ببره به تکلیف‌های روانی گرفتار کنه.
استاد محترم، بسیاری خانواده ها هستن که در بین خانه میبینیم که با اعضای خانواده خودمی بخل دارن یعنی بخیلی میکنن.
واضح شما ببینید که ما پیشتر هستیم که ما از لحاظ فرهنگی بسیار غریب هستیم، فقیر هستیم. ما از لحاظ اقتصادی بسیار ناتوان هستیم. از لحاظ اجتماعی ما به حد آگاهی کامل اجتماعی نداریم. شما ببینید مثلا دو خواهر، دو برادر، دو بچه خاله، دو بچه کاکا یک خانواده گفته میشه وقتی که تغییرات در زندگی یکی وارد میشه دیگه حسادت میکنه، بخل میکنه. به این معنی که به اون مرحله نرسیدن یا ارزیابی کنن که این آدمی که تغییر آمده چی کرده؟ آیا زحمت کشیده؟ آیا تکلیف کشیده؟ آدم متخصص بوده؟ سالها پشتازی دویده؟ خدا به حساب به این مرحله رسانده؟ بیدون از اینکه بود دیگهش یا صفحه دیگهش را مطالعه کند همین یک جانب از این را قایم میگیره که اون بخل است و حسادت است خود از این باید با مشکلات گرفتار بشه
استاد محترم در آخر میخواستیم کسایی که مثلا با می بخل و حسادت روبرو هستن دوچار هستن اینا چی کنن که بتونن بخل و حسادت از خود دور کنن یا کس دیگه چطور میتونه که بخل و حسادت از اینا را برطرف بسازه
چون این مریض